ساعت 12 شب، این صدای رادیو فردا است. شب شما بخیر. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که اسمش هست مجله نیمه شب رادیو فردا. شنونده این برنامه هستید در نخستین ثانیه های یکی از روزهای تابستان، سه‌شنبه 24 شهریور 1394 خورشیدی، 15 سپتامبر سال 2015 میلادی. مجله نیمه شب چون همیشه پر است از گزارش‌های متنوع که در اون تحولات ایران و جهان رو بررسی می‌کنیم. از جمله گزارشی مفصل داریم درباره کمیسیون بررسی توافق هسته‌ای ایران و گزارش‌هایی که در ارتباط با جلسه روز یکشنبه این کمیسیون منتشر شده و حضور وزیر امور خارجه در این جلسه. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم دیگه چه گزارش‌هایی رو می‌تونید تو مجله نیمه شب امشب با هم بشنویم، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم حسین قویمی می‌شنویم.
با درود فراوان، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پس از دیدار با یوکیا آمانو در وین اعلام کرد کارشناسان آژانس امشب به تهران می روند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای صالحی همچنین گفت یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 3 یا 4 روز آینده به تهران سفر می کند. علی اکبر صالحی در مورد دیدارش با آقای آمانو با اشاره به امضای توافقی در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت تفاهمی هم طرفین درباره بازرسی‌ها با یکدیگر داشتند که به گفته او این تفاهم به علت معمول بودن آن بین کشورهای عضو آژانس معمولاً اعلام نمی‌شود. رئیس سازمان انرژی اتمی ابراز امیدواری کرد بر اساس توافق نتیجه کار تا 15 دسامبر، یعنی در حدود 3 ماه دیگر به گفته او، به نحوی بسته شود که برجام در مرحله عملیاتی قرار بگیرد. علی اکبر صالحی برای شرکت در 59 کنفرانس آژانس در وین به سر می‌برد. وزیر خارجه ایران ضمن رد بیانات سعید جلیلی رئیس سابق تیم مذاکرات اتمی درباره اعلام آمادگی طرف غربی برای به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی ایران و لغو همه تحریم‌ها در مذاکرات آلماتی و استانبول گفت که در اسناد این نشست‌ها هیچ یک از آن چه او این ادعاها نامید وجود ندارد. خبرگزاری دولتی ایرنا روز دوشنبه مشروع سخنان محمد جواد ظریف در جلسه بازار یکشنبه کمیسیون ویژه بررسی برجام را منتشر کرد که در آن تاکید شده وزیر خارجه ایران قصد پاسخ دادن به گفته‌های آقای جلیلی را ندارد. سعید جلیلی رئیس سابق تیم مذاکره اتمی ایران پیش از این گفته بود که در دومین دور مذاکرات هسته‌ای در استانبول آمریکا از خط قرمز غنی‌سازی و حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی عقب نشینی کرد. همزمان روز دوشنبه نمایندگان عضو کمیسیون برجام از راکتور عراق بازدید کردند و به گزارش خبرگزاری ایسنا اعلام کردند که ابهام‌های آنها به طور کامل برطرف شده است. در خبری دیگر، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست همزمان با حل و فصل مسائل هسته‌ای وضعیت حقوق بشر را نیز بهبود بخشند. زید رعدل حسین در سخنرانی افتتاحیه 30 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو اجرای مجازات اعدام و ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر در ایران را از نگرانی‌های عمده سازمان ملل عنوان کرد. در خبر دیگر، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا ساعتی پس از تعیین مسئول ویژه‌ای برای نظارت بر روند اسکان پناهجویان سوری در بریتانیا به لبنان و اردن رفت تا از نزدیک شاهد وضعیت آوارگان باشد. نخست وزیر بریتانیا عصر دوشنبه وارد اردن شد تا از یک اردوگاه پناهجویان در شمال این کشور که حدود 80,000 سوری را در خود جای داده بازدید کند. آقای کامرون پیش از ورود به اردن صبح دوشنبه به لبنان رفته و از اردوگاهی در دره بقا در شرق لبنان دیدن کرده بود. و در خبر دیگر، معاون صدراعظم آلمان روز دوشنبه گفت برخلاف پیشبینی قبلی که طی سال جاری تا 800,000 پناهجو وارد این کشور می شوند، این رقم احتمالاً به 1,000,000 نفر خواهد رسید. کیوان
ممنونم. تا سر این خبرها رو از همکارم حسین قویمی با هم شنیدیم و بی معطلی میریم سراغ گزارش هایی که میتونیم با هم در ادامه برنامه گوش کنیم. محمد جواد ظریف بالاخره در کمیسیون ویژه بررسی توافق هسته‌ای حاضر شد. شرح آنچ از این جلسه گزارش شده را خواهیم شنید. جنگ یمن و صلحی که دستیابی به آن هر روز از افق دورتر می شود. خبرنگار رادیو فردا در منطقه ما را در جریان آخرین خبرهای این جنگ قرار خواهد داد. و دستگیری 22 هزار نفر که در تلاش بودند به شکل غیرقانونی از ایران وارد ترکیه شوند. ماجرا از چه قرار است؟ خواهیم شنید. همه اینها و گزارش‌های بیشتر و البته نظرات شما شنوندگان رادیو فردا همه در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. درگیری‌ها در یمن کماکان ادامه دارد. نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر حملات خود کماکان شدت می‌بخشند و البته تلفات این نیروها هم افزایش پیدا کرده. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه از عراق بر روی خط تلفن همراه ما هست و ما رو در جریان آخرین خبرهای یمن قرار بده. ایلیا درود می‌فرستم به تو. از عملیاتی موسوم به عملیات آزادسازی معرب شنیدیم، از آخرین خبرهای مربوط به این عملیات بعدی شروع کنیم.
کیمان درود به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. برای این عملیات از دو روز گذشته آغاز شد در محور و دقیقا در شمال غرب معرب. نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی به همراه نیروهای وفادار به عبدالربه منصور هادی رئیس جمهور در تبعید یمن تلاش میکنند که خطهای امدادی حوثی ها و متحدانش رو در معرب ببندند و موفقیت‌های هم کسب کردن و چند منطقه استراتژیک رو به کنترل خودشون درآوردن. ببین کیوان، معرب در شما در شرق صنعا پایتخت یمن قرار داره. به نظر میرسه که عملیات معرب مقدمه‌ای باشه برای عملیات صنعا پایتخت یمن، چرا که از سه محور داره انجام میشه و این نیروها بعد از معرب به سمت تعز خواهند رفت، اینطور که گزارش‌های کات می‌کنه، و بعد از اون زمینه برای عملیات اصلی یعنی عملیات صنعا آماده میشه تا پایتخت یمن رو از کنترل حوثی ها خارج کنن. این برنامه‌ای هست که در خبرهای غیر رسمی اعلام شده.
و خب اگر این اتفاق بیفته، این شکست بسیار بزرگی برای حوثی ها و پیروزی بزرگی برای نیروهای ائتلاف خواهد بود اگر بتونن کنترل صنعا رو دوباره به دست بگیرند. حالا وضعیت در صنعا چگونه است؟
وضعیت در صنعا همچنان تحت گلوله باران و بمباران نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی قرار داره. غیر از اینکه حوثی‌ها نیروهای خودش رو در صنعا به حال آماده باش قرار دادند، امروز بمباران‌هایی در جنوب صنعا به کشته شدن دست کم 10 نفر انجامیده. یک ساختمان دولتی در جنوب صنعا هدف قرار گرفت. البته گفته میشه 7 تن از کشته شدگان از غیر نظامیان و از اعضای یک خانواده هستند.
این میان گزارش‌های منتشر شد در مورد تلفات نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که گویا افزایش پیدا کرد.
در عملیات معرب یک نفر کشته شده از نیروهای ائتلاف که از کشور امارات متحده عربی هست، اما در محور دیگه و در مرزهای عربستان سعودی و یمن 5 تن از نیروهای عربستانی کشته شدند. یک نفر از کشته شدگان از نیروهای زمینی ارتش عربستان سعودی هست و 4 نفر از نیروهای مرزبانی هستند. اینها در حملاتی که حوثی ها به مناطقی در عربستان سعودی، مناطق مرزی و به طور مشخص در استان نجران انجام دادن، جان خودشون رو از دست دادن.
و چون فرصت داریم بعد نیست درباره مذاکرات صلح هم یه صحبتی بکنیم ایلیا، و به ما بگی که دقیقاً چه اتفاقی افتاد، چون اینطور که بوش میاد کلا این مذاکرات صلح دیگه از بین رفت و فرو پاشید، درسته؟ و برگزار نخواهد شد هفته دیگه؟
درست، به نظر نمیرسه برگزار بشه. قرار بود هفته آینده در عمان گرده هم بیان هم دولت یمن و هم حوثی ها و برای اولین بار به طور مستقیم با هم گفتگو کنن، اما در ساعت های گذشته دولت عبدالربه منصور هادی اعلام کرد که در مذاکرات شرکت نخواهد کرد، مگر اینکه حوثی ها قطعنامه سازمان ملل متحد رو که از اونها میخواد از شهرهایی که تصرف کردن خارج بشن و اسلحه رو زمین بگذارن این رو بپذیرن. حوثی ها و متحدانشون تا الان نپذیرفتن این مسئله رو، و اگر نپذیرن به نظر میسه مذاکراتی شکل نخواهد گرفت. گویا دولت عبدالربه منصور هادی با توجه به که به حمایتی که داره از سوی ائتلاف عربی میشه، حمایت نظامی که میشه، دیگه به دنبال مذاکرات نیست و در پی پیروزی های نظامی بر روی زمین هست.
ممنونم از ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا از عراق که به ما پیوست و ما رو در جریان آخرین خبرهای درگیری ها در یمن قرار داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در واشنگتن روزنامه هیل که گزارش‌های کنگره آمریکا را منتشر می‌کند، روز دوشنبه خبر داد که رئیس سنای این کشور تلاش دیگری را برای رأی‌گیری سناتورها بر سر توافق اتمی با ایران به کار خواهد برد. این تلاش‌ها به رغم ناکامی هفته گذشته جمهوری‌خواهان صورت می‌گیرد که طی آن مخالفان با داشتن اکثریت کرسی‌ها در جلوگیری از اجرایی شدن توافق اتمی با ایران موفق نشدند. در این میان یکی از جمهوری‌خواهان مدعی کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا در مورد تشدید مخالفت با توافق اتمی ایران به همحزبی‌های خود هشدار داد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن.
سناتور میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنای آمریکا، به رغم ناکامی در تلاش‌های هفته گذشته، بار دیگر می‌کوشد تا رأی مخالف سنا با توافق هسته‌ای ایران را رسمیت ببخشد. هدف واقعی سناتور مک‌کانل متوقف ساختن توافق هسته‌ای است و به این منظور او به 60 رأی سناتورها نیاز دارد که هفته گذشته ممکن نشد. ولی روزنامه هیل در گزارشی می‌نویسد که دموکرات‌ها البته مصمم به ناکام کردن دوباره رئیس سنا هستند و سناتور هری رید، رهبر اقلیت دموکرات در سنای آمریکا، گفته است که هیچ موافقی رأی خود را تغییر نخواهد داد. به گزارش روزنامه هیل انتظار می‌رود که سناتورها ساعتی پس از نیمروز سه‌شنبه بار دیگر بحث درباره توافق برجام را از سر بگیرند و 5 ساعت بعد به رأی‌گیری بپردازند. در این میان جان کاسیچ از مدعیان کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات سال آینده نسبت به مخاطرات خط قرمز کشیدن در مسائل کلیدی و از جمله توافق هسته‌ای با ایران به هم مستکان جمهوری خواهش هشدار داد. فرماندار ایالت ایلینوی در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اظهار داشت: باید مواظب بود خط قرمزی نکشیم که نتوانیم حفظش کنیم. او که پیشتر به مدت 18 سال عضو کنگره آمریکا بود، اضافه کرد که مخالفان توافق باید به شیوه اجرای تعهدات ایران در چارچوب توافق تمرکز کنند. در واشنگتن جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، نیز از مرحله اجرایی شدن توافق سخن گفت.
There will be intense focus on the implementation of this agreement.
آقای ارنست گفت به دلایل موجه در مورد اجرای توافق برجام تمرکز شدیدی خواهد بود. او افزود که در زمینه اجرای دقیق مفاد برجام علایق کلیدی وجود دارد و ایالات متحده به اتفاق شریکان بین المللی و نیز آژانس بین المللی انرژی اتمی از نزدیک نظارگر گام های ایران در اجرای توافق خواهند بود. این گام ها پیش از لغو تحریم ها و با همان دقت پس از آن نیز مورد توجه و از اولویت بالایی برخوردار خواهند بود. بسیاری از کارشناسان روابط بین الملل و از آن جمله بیژن جلیلی، استاد بازنشسته دانشگاه ژنو در سوئیس، میگویند که توافق هسته‌ای ایران راه را برای حل مسائل دیگر خاورمیانه از راه دیپلماتیک هموار کرده است.
در این سالهای اخیر از دوران آقای بوش تا حالا دیپلماسی سیاسی خیلی پیشرفت نکرده، خیلی قراردادهای دیپلماتیک بسته نشده. تمام قراردادهای بین‌المللی که بسته شده در این سال اخیر بیشتر جنبه بازرگانی و اقتصادی داشته. این قرارداد واقعا جنبه دیپلماتیک داره و نشون میده که دیپلماسی هنوز اهمیت داره و بالاخره این راه میتونه کمک کنه به حل مشکل‌ترین مسائل.
در این میان شبکه خبری CNN با انتشار تازه‌ترین نظرخواهی درباره توافق برجام میگوید که بیشتر آمریکاییان نسبت به اجرای تعهدات از جانب ایران بدبینند. به گزارش CNN 83% جمهوری‌خواهان، 44% دموکرات‌ها و 58% افراد مستقلی که به هیچ یک از دو حزب وابسته نیستند نسبت به صمیمیت حکومت ایران در توافق هسته‌ای ابراز تردید کردند و 64% هم گفتند که در صورت نقض مفاد توافق از جانب ایران ایالات متحده باید از گزینه نظامی استفاده کند.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو از واشنگتن با هم شنیدیم و همزمان با این خبرها که در ارتباط با توافق هسته‌ای در واشنگتن منتشر شده و مقام‌های آمریکایی درباره این توافق اظهار نظر کردند، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم توافق ایران با شش قدرت رو نشان از شکست تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران دونسته. به گزارش خبرگزاری‌ها، علی اکبر صالحی دوشنبه در 59مین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین گفت که توافق هسته‌ای که تهران با گروه 5 به علاوه 1 به دست آورده، نمایانگر ایستادگی ایران در برابر فشار و تهدیدات است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، توافق تهران و 5 به علاوه 1 را گامی برای پایان بخشیدن به یک بحران ساختگی و غیر ضروری خوانده است. علی اکبر صالحی دوشنبه طی سخنرانی خود در نشست افتتاحیه مجمع عمومی سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، توافق تهران و 5 به علاوه 1 را نشانگر شکست تحریمات و تهدیدات نظامی خواند. به گزارش خبرگزاری های ایران، وی با بیان اینکه ایران پیوسته و به شکلی تغییرناپذیر مسیر فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای مبتنی بر مشارکت سازنده و احترام متقابل را پی گرفته، اشاره نموده است ایران با هدف اعمال حق خود در امر فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای به مذاکراتی تاریخی پیوست که با انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری در خرداد 1392 شکل تحقق به خود گرفت و اینکه اکنون وی مفتخر است که اعلام نماید ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 پس از حدود 23 ماه مذاکرات سخت و فشرده به توافقی دست یافتند که در تاریخ 23 تیر ماه 1394 در قالب برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام تجسم یافت. علی اکبر صالحی گفت که این توافق افق فرصت‌های جدید را می‌گشاید. وی مفهوم پادمان در سطح کشوری SLC را همچنان مبهم دانست و گفت اجرای آن نباید در تناقض با معاهده عدم اشاعه NPT باشد. علی اکبر صالحی افزود بازرسی های آژانس میبایست به گونه اجرا شود که از مداخله در امور نظامی داخلی و امنیت ملی کشورها پرهیز گردد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تأکید کرد ایران بر اساس اصول و مبانی مذهبی خود و به عنوان پشتیبان اصلی تلاش‌های خلع سلاح جهانی منطبق با معاهده عدم اشاعه NPT تولید، انباشت و بکارگیری سلاح‌های هسته‌ای را به عنوان سلاح‌های غیر انسانی و غیر متمدنانه مردود می‌شمارد و از کشورهای دارنده سلاح‌های هسته‌ای می‌خواهد که به تعهدات خود برای انجام تکالیف مندرج در ماده 6 NPT عمل نمایند. وی با اشاره به اینکه ایده ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در منطقه خاورمیانه در سال 1974 میلادی بیش از 40 سال پیش از سوی ایران مطرح گردید، اسرائیل را که به معاهده عدم اشاعه نپیوسته است، بزرگترین مانع در اجرای این برنامه و تهدیدی جدی برای امنیت منطقه دانست. بنابر اظهارات رئیس دیدبان هسته‌ای سازمان ملل یوکیو آمانو، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با دریافت و بررسی توضیحات کتبی و اسناد تهران درباره مسائل موجود هسته‌ای، هفته پیش سوالات خود را به تهران ارائه کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است تا 15 اکتبر 24 مهر ماه پاسخ‌های تهران در خصوص مسائل موجود هسته‌ای را محک بزند و مورد راستی آزمایی قرار دهد.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو با هم شنیدیم، اما گزارش‌های ما در ارتباط با توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان به پایان نرسیده، چرا که خبرگزاری ایرنا و ایسنا و شبکه خبر در ایران روز دوشنبه مشروع سخنان محمد جواد ظریف در جلسه عصر یک شنبه در کمیسیون ویژه بررسی برجام رو منتشر کردند. همونطور که می‌دونید این کمیسیون در حال برگزاری هست جلساتش و گزارش‌های مربوط به آنچه که در این جلسات رخ داده یک روز بعد از اینکه جلسات برگزار شده معمولاً به شکل انتخابی در گزارش‌ها و خبرگزاری‌های ایران منتشر میشه. در این نشست وزیر خارجه ایران ضمن رد ادعاهای سعید جلیلی رئیس سابق تیم مذاکره اتمی درباره اعلام آمادگی طرف غربی برای به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی ایران و لغو همه تحریم‌ها در مذاکرات آلماتی و استانبول تأکید کرد که در اسناد این نشست‌ها هیچ یک از این ادعاها وجود ندارد. سعید جلیلی همچنین اعلام کرده بود که در زمان تحویل پرونده هسته‌ای به دولت حسن روحانی، به گفته او طرف مقابل آمادگی عملی خود را برای شکل‌گیری معامله هسته‌ای و ورود به موضوع لغو تحریم‌ها از جمله تحریم‌های یک جانبه اعلام کرده بود. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
این اولین حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در کمیسیون بررسی برجام یا همان سند توافق جامعه هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 بود. حالان که مذاکره کننده پیشین ایران سعید جلیلی که از منتقدان برجام و سیاست هسته‌ای دولت حسن روحانی است، 3 بار در این کمیسیون حاضر شده و هر بار بر انتقادات خود از برجام افزوده است. وزیر امور خارجه ایران در کمیسیون بررسی برجام گفت که برخی میگویند در قطعنامه 2231 ایران استثنا شده است. محمد جواد ظریف در توجیه این مسئله گفت که ایران 7-8 سال پیش استثنا شد و هر روز در این استثنا فروتر رفت، تا جایی که قطعنامه 1929 حتی اجازه استفاده از زور علیه ایران از سوی هر کشوری را صادر میکرد. او گفت که قطعنامه 2231 دیگر ماهیت فصل 7 ندارد و ما توانستیم مقدمه قطعنامه را از فصل 7 خارج کنیم.
در قطعنامه 2231 شما میبینید که در مقدمه هیچ اشاره‌ای نه به ماده 40 نه به ماده 41 نه به فصل 7 حتی و هیچ اشاره‌ای به اون بند که میگوید برنامه هسته‌ای ایران خطرات اشاعه‌ای داره و خطرات اشاعه‌ای باعث میشه که شورای امنیت مسئولیت پیدا بکنه، به اون هم هیچ اشاره نداره. علاوه بر اون یک بند مشخصی داره در قطعنامه 2231 که میگوید یک تحول مبنایی در ارتباط با شورای امنیت با ایران اتفاق افتاد.
رادیو فردا در مورد مفهوم این بخش از اظهارات محمد جواد ظریف، دیدگاه منصور فرهنگ، استاد حقوق و روابط بین الملل و سفیر پیشین ایران در سازمان ملل متحد را جویا شده است که از جمله موافقان برجام است.
وقتی که قطعنامه شورای امنیت بر مبنای فصل 7 منشور سازمان ملل متحد فرض تایید میشه، یعنی اینکه اون موضوع ارتباط با صلح امنیت جهانی داره. یعنی فصل 7 این اجازه رو به شورای امنیت میده که اگر ضروری باشه از گزینه نظامی برای حل مسئله استفاده بکنه. این در واقع باختی بود که ایران در دوره احمدی نژاد در شورای امنیت داشت که به دلیل تهدیداتی که میکرد یک اجماع بین المللی از جمله در درون شورای امنیت ایجاد شد که بیان از فصل 7 استفاده بکنن و 6 قطعنامه علیه ایران به تصدیق برسونن. حالا وقتی تمام اون قطعنامه ها لغو شده، یعنی دیگه ایران به عنوان یک خطر برای صلح و امنیت جهانی در این قطعنامه های شورای امنیت مطرح نیست. از این جهت حائز اهمیت.
محمد جواد ظریف در بخشی از سخنانش گفت برخی به نوعی امروز صحبت می کنند که انگار قطعنامه 2231 اولین قطعنامه است که درباره ایران صادر شده، اما در قطعنامه 1737 و 1747 حتی آموزش دانشجویان ایرانی ممنوع شده بود، نه اینکه استثنا باشد، ممنوع شده بود. در قطعنامه 1747 هر گونه فروش اقلام نظامی توسط ایران هم ممنوع بود و بندی در این قطعنامه وجود دارد که در ادبیات شورای امنیت، یعنی اینکه اگر کشورها مفاد این قطعنامه را اجرا نکنند مورد تنبیه قرار میگیرند و برایشان عواقبی دارد، اما در قطعنامه 2231 این گونه نیست. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا که از جمله مخالفان برجام است.
چند نکته کوتاه در مورد برجام است. یکی اینکه بررسیش در مجلس باعث میشه که ابهام‌های تازه در مورد اجرای برجام زیادتر بشه، در حالی که هیچ تغییر وضعی در این قرارداد اجرا نخواهد کرد. در 2 نگاه، یکی نگاه امنیتی، یکی نگاه اقتصادی، میبینیم که ضرورت‌های امنیتی ایران برای 8 سال آینده محدود به بازبینی شده و اجرای قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت در شکم یک قطعنامه تازه. آقای ظریف میگه این قطعنامه رو ما اجرا نمی‌کنیم. اگر این قطعنامه رو اجرا نکنن، چطور میشه انتظار داشت که لغو تحریم‌ها بر اساس همین قطعنامه صورت بگیره؟ و مسئله لغو تحریم‌هاست که بازگشت دادن اونها به علت تزلزل دولت در اجرای قطعنامه میتونه حضور سرمایه‌گذار خارجی رو در ایران با اشکالات جدی روبرو بکنه. در هر حال با پیروی از سیاست چانه‌زنی به نظر من جمهوری اسلامی به جای تسلیم برنامه اتمی که نه ارزش نظامی داره نه ارزش غیر نظامی، وارد مسیری شده که اعمال این شروط منافع ملی ایران رو تامین نخواهد کرد.
وزیر امور خارجه ایران درباره اعلام آمادگی طرف غربی برای به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی ایران و لغو همه تحریم‌ها در مذاکرات آلماتی و استانبول گفت که در اسناد این نشست‌ها هیچ یک از این ادعاها وجود ندارد. محمد جواد ظریف گفت طرف غربی در مذاکرات آلماتی یک جا هم اعلام نکرده است که تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را برخواهد داشت. سعید جلیلی در جلسه روز یکشنبه کمیسیون ویژه برجام گفته بود که پس از اجرای توافق اتمی وین، برخی از تحریم‌ها مانند تحریم سویفت، تحریم سوخت رسانی به کشتی‌ها و هواپیماهای باربری، تحریم دارایی 224 شخص حقیقی و حقوقی مانند برخی دانشگاه‌ها، بانک‌ها و نهادهای اقتصادی و گروه‌های صنعتی تا 8 سال دیگر حتی تعلیق هم نمی‌شوند، چه برسد به لغو. وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به این گفته‌ها گفت که همه تحریم‌های اقتصادی مالی و پولی اتحادیه اروپا، تحریم‌های هواپیمایی و همه تحریم‌های آمریکا که بر شخصیت‌های غیر آمریکایی اعمال می‌شود، از روز اجرای توافق اتمی وین لغو خواهند شد.
همکارم الهی روانشاد گزارش می‌داد و با این گزارش الهی روانشاد عملاً گزارش‌هایی که در ارتباط با توافق هسته‌ای در مجله نیمه شب امشب داشتیم به پایان رسید و می‌تونیم بریم سراغ موضوع بعدی که بررسی می‌کنیم، مسئله موج مهاجرین در اروپا که اتفاق جالبی رو در ایران، اتفاق عجیبی رو در ایران در واقع به وجود آورده و اون هم بازداشت اتباع خارجی هستش که قصد دارند از ایران وارد ترکیه بشن. به گفته شهرام عباسی، فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی، بیشتر این افراد از کشورهای همسایه و اتباع کشورهای جنوب شرق آسیا هستند که خودشون رو به نقطه صفر مرزی ایران با ترکیه میرسونن. در ماه‌های اخیر و همزمان با موج جدید هجوم پناهندگان برای ورود به اروپا، بسیاری از مهاجران و پناهجویان به ویژه از افغانستان و پاکستان از مسیر ایران خودشون رو به ترکیه و بعد از اونجا به اروپا میرسونن. رضا جمالی در این باره گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
شهرام عباسی، فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی، روز دوشنبه 23 شهریور اعلام کرد از آغاز سال جاری تا کنون حدود 22,000 اتباع خارجی که به گفته او قصد خروج غیرقانونی از مرزهای این استان را داشتند دستگیر شدند. به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، این مقام نظامی اضافه کرده که در این مدت و به طور میانگین هر شبانه روز بین 150 تا 200 نفر از اتباع خارجی که قصد خروج غیرقانونی از مرزهای آذربایجان غربی را داشتند بازداشت شدند. به گفته شهرام عباسی در سال جاری در دو مورد تیراندازی در منطقه ممنوعه مرزی دست کم دو تن از اتباع بیگانه به علت عدم پاسخ به ایست مرزی با شلیک مرزبانان ایرانی کشته شدند. این بخش از مرز مشترک ایران با ترکیه طی سالهای گذشته یکی از مناطق پرتردد برای خروج غیرقانونی از ایران و ورود به کشور ترکیه بوده است. در ماه‌های اخیر و همزمان با موج جدید هجوم پناهجویان برای ورود به اروپا، بسیاری از این افراد به ویژه از افغانستان و پاکستان و از مسیر ایران خود را به ترکیه و سپس به اروپا می رسانند. بازداشت این تعداد از مهاجران و پناهجویان در مرز ایران با ترکیه با واکنش کاربران و فعالان شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان از جمله در سایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا روبرو شده است. در بیشتر این واکنش‌ها ضمن انتقاد از عملکرد مرزبانی ایران در بازداشت مهاجران از این کشور خواسته شده که با توجه به وضعیت نامناسب اقامتی مهاجران خارجی در ایران دست کم به آنها اجازه خروج از کشور داده شود. در مقابل نیز برخی دیگر از فعالان شبکه‌های اجتماعی از عملکرد مرزبانی ایران در آنچه که حفظ و حراست از مرزهای کشور خوانده‌اند قدردانی کردند. نادر وهابی، جامعه شناس در امور مهاجرت، ساکن پاریس، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که شرایط فعلی محصول مشکل ساختاری بین حقوق مشروع داخلی کشورها و حقوق پناهجویان و مهاجران مندرج در منشور بین الملل است.
ما الان این تناقض ساختاری رو داریم به این مفهوم که هر کشوری تا اونجایی که به مرزهای ملی و جغرافیایی و سیاسی کشور برمی‌گرده حق داره در ورود و خروج انسان‌ها در مرز خودش حساس باشه و تدابیر لازم امنیتی رو اجرا بکنه. اما ما از سال 1990 با پدیده جدیدی در مهاجرت از کشورهای توسعه نیافته به سمت کشورهای دموکراتیک و غربی مواجهیم تحت عنوان به چالش تلیدن مرزهای ملی. به طور ضمنی و به طور دوفاکتو پذیرفته شده که یک انسان میتونه از مرزها به طور غیرقانونی خارج بشه به محض اینکه وارد کشور جدید شد، در اونجا تقاضای پناهندگی بکنه. بر اساس کنوانسیون ژنو 1951 این پذیرفته میشه، مشکلی نداره. بنابراین در این راستا هستش که ما الان با ابعاد کلان مواجهیم، نه یک نفر، نه یک دو نفر، نه صد نفر، بلکه هزاران نفر. به بیان جامعه‌شناسی ما میگیم با یک مشکل اجتماعی مواجهیم.
با این حال به نظر می رسد شرایط امنیتی مهاجران و پناهندگان پس از عبور از ایران و ورود به ترکیه تا رسیدن به اروپا هم خیلی با شرایط حاکم بر مرز مشترک ایران و ترکیه تفاوتی نداشته باشد. یکی از پناهجویان در تماس با رادیو فردا شرایط پس از عبور از مرز ایران را این گونه شرح می دهد.
تو این مسیر اینم بگم که پلیسای ترکیه کتکم زدن، بعد پلیسای مقدونیه ازم پول گرفتن. اول مقدونیه دوز تو مسیر پره و شب میریزن رو سرتون، موبایل و پولاتون رو میگیرن و اگر نکشنتون هم شانس آوردیم. توی سربستان هر جا پلیس میگیره کارت نداره، فقط پول میگیره و میگه برو، پول داشته باشی مشکل نیست، پول نداشته باشی باید بری توی کمپ 6 ماه زندان بشی. مثل بعضی از دوستامون این اتفاق براشون افتاد.
چندی پیش حمید شرفی معاون عملیات مرزبانی ایران به خبرگزاری مهر گفته بود که بیشترین خروج غیرقانونی از ایران از دو مرز مشترک با ترکیه و عراق صورت می‌گیرد. این مقام نظامی ایران همچنین از آنچه که غیر بازدارنده بودن قوانین قضایی ایران در برخورد با قاچاقچیان انسان خواند انتقاد کرده بود.
گزارشی بود از همکارم رضا جمالی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به نیمه دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا رسیدیم. در این بخش اول از همه میریم سراغ خبرها و بعدش هم میتونیم شنونده برنامه‌های ویژه رادیو فردا در ارتباط با بررسی مسئله توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در کنگره آمریکا باشیم. قبل از اینکه بریم، حالا امشب اتفاقا یه گزارش ورزشی هم داریم که قبل از اینکه گزارش‌های مربوط به توافق هسته‌ای رو بشنویم خواهیم شنید. قبل از این گزارش‌ها هم تازه‌ترین خبرها رو از همکارم حسین قوی می‌شنویم.
با درودی دیگر بار، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران شامگاه دوشنبه پس از دیدار با یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین اعلام کرد کارشناسان آژانس امشب به تهران می‌روند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا آقای صالحی همچنین گفت یوکیا آمانو در 3 یا 4 روز آینده نیز به تهران سفر می‌کند. علی اکبر صالحی در مورد دیدارش با آقای آمانو با اشاره به امضای توافقی در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت تفاهمی هم طرفین درباره بازرسی‌ها با یکدیگر داشتند که به گفته او این تفاهم به علت معمول بودن آن بین کشورهای عضو آژانس اعلام نمی‌شود. رئیس سازمان انرژی اتمی ابراز امیدواری کرد بر اساس توافق نتیجه کار تا 15 دسامبر در حدود 3 ماه دیگر به گفته او به نحوی بسته شود که برجام در مرحله عملیاتی قرار بگیرد. در ایران نمایندگان عضو کمیسیون برجام روز دوشنبه از راکتور عراق بازدید کردند و به گزارش خبرگزاری ایسنا اعلام کردند که ابهام‌های آنها به طور کامل برطرف شده است. همزمان نمایندگان ایران، چین و آمریکا در وین به منظور بررسی نحوه بازطراحی راکتور عراق با یکدیگر دیدار کردند. در خبری دیگر، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست همزمان با حل و فصل مسائل هسته‌ای وضعیت حقوق بشر را نیز بهبود بخشند. زید رد الحسین در سخنرانی افتتاحی 30 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو اجرای مجازات اعدام و ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر در ایران را از نگرانی‌های عمده سازمان ملل عنوان کرد. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر ایران را به عنوان یکی از معدود کشورهای جهان معرفی کردند که مجازات اعدام در آن به شکلی گسترده اجرا می شود. در خبر دیگر، معاون صدراعظم آلمان روز دوشنبه گفت برخلاف پیشبینی قبلی که طی سال جاری تا 800 میلیون پناهجو وارد این کشور می شوند، این رقم احتمالاً به 1 میلیون نفر خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، زیگمار گابریل تصدیق کرد هر کسی که در خاک آلمان برای پناهندگی اقدام کند همینجا خواهد ماند. کیوان؟
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم حسین قوی میشنیدیم و بی معطلی میریم سراغ گزارش ورزشی امشب از فریبرز غریب.
هفته ششم لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس دوشنبه شب با تساوی استقلال خوزستان و سبای قم در اهواز آغاز شد. در این دیدار ابتدا شاگردان عبدالله ویسی در دقیقه 36 به گل رسیدند و تا دقیقه 90 پیش بودند، اما شاگردان علی دایی در واپسین ثانیه‌ها گل تساوی را به ثمر رساندند تا از اهواز دست خالی باز نگردند. در ادامه هفته ششم عصر امروز سه‌شنبه در مهمترین دیدار سپاهان صدرنشین جدول در اصفهان از تراکتورسازی تبریز پذیرایی می‌کند. امروز همچنین استقلال تهران در تبریز با گسترش فولاد مسابقه می‌دهد و ذوب‌آهن اصفهان در اهواز به میهمانی فولاد خوزستان می‌رود. پرسپولیس روز چهارشنبه فردا در آزادی سایپا را پیش رو دارد. مسابقات فینال ستارگان بوکس جهان قرار است روز 27 شهریور در شهر مسکو پایتخت روسیه انجام شود. احسان روزبهانی ستاره بوکس ایران که به عنوان تنها نماینده این کشور در این رقابت ها حضور دارد در گفتگو با سیما ضمن انتقاد از شرایط تمرینیش گفته
نه مسابقات تدارکاتی برای من چیندن، نه اردوی مشترک چیندن، فقط و فقط تو این سالان تمرین کردم و بعضی روزا هم خودم تنها بودم.
احسان روزبهانی برای دفاع از کمربند قهرمانی جهانیش در دسته 81 کیلوگرم در فینال ستارگان بوکس روز جمعه پیش رو مقابل حریفی از فرانسه به روی رینگ می رود. تیم‌های ملی والیبال بزرگسالان و جوانان ایران طی دو روز اخیر در رقابت‌های جهانی به مصاف تیم‌های آمریکایی می‌روند. تیم والیبال بزرگسالان ایران در چارچوب جام جهانی ژاپن پس فردا پنجشنبه با تیم ملی آمریکا بازی دارد. در جدول جام جهانی 2015 در حال حاضر ایران با 3 باخت و 2 برد در رتبه 7 ایستاده. و تیم والیبال جوانان ایران هم در مسابقات قهرمانی جهان در این رده سنی در مکزیک بامداد امروز سه‌شنبه مقابل آمریکا به میدان خواهد رفت. و تیم فوتبال نفت تهران برای برگزاری دیدار برگشت خود مقابل الاهلی امارات در مرحله 1/4 پایانی لیگ قهرمانان آسیا روز دوشنبه راهی دبی شد. نفتی ها بازی رفت را در تهران با 1 گل به الاهلی باختند و در مسابقه برگشت کار سختی مقابل حریف اماراتی پیش رو دارند. دیدار برگشت نفت ایران با الاهلی امارات فردا شب چهارشنبه در ورزشگاه خانگی الاهلی در شهر دبی برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و نوبت رسیده به برنامه‌های ویژه‌ای که اختصاص دارند به بررسی توافق هسته‌ای و مسئله بررسی توافق هسته‌ای در کنگره ایالات متحده آمریکا. اگر شنونده رادیو فردا بوده اید در چند روز اخیر حتما شنیده اید تعدادی از این برنامه‌ها رو که به طور معمول در مجله نیمه شب، در مجله شبانگاهی و در مجله شامگاهی در نیمه دومش پخش میشه و در هر کدام از این ویژه برنامه‌ها یکی از جنبه‌های مسئله توافق هسته‌ای ایران با آنچه که در کنگره رخ داده بررسی میشه، از جمله سازوکار این قضیه بررسی شده و همینطور اینکه چطور رأی‌گیری در کنگره آمریکا انجام میشه برای این قضیه. تعدادی از این برنامه‌ها، در واقع دو تا از این برنامه‌ها الان آمده است که در ادامه با هم میشنویم. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم و میریم سراغ این ویژه برنامه‌ها.
The Iran agreement not only paves Iran's path to a nuclear capability, it will further.
That is our best promise in the region.
از نظر ما هیچگاه دنبال بمب نبودیم و نیست.
Even Iranians who oppose this regime believe that Iran should have the right to peaceful nuclear programs.
در ماه‌های اخیر و به ویژه در پی اعلام توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت بزرگ جهان به رهبری آمریکا، موضوع دخالت کنگره این کشور در تصویب و یا رد توافق بحث‌های فراوانی را در رسانه‌ها موجب شد و بسیاری سرنوشت برنامه اقدام جامعه مشترک یا برجام را به چگونگی واکنش و رأی کنگره پیوند زدند. اقدامی که با توجه به شکل کنونی کنگره با اکثریت اعضای جمهوری خواه و سنت جاری در سنا دشوار جلوه کرد. ولی به نظر بسیاری از تحلیلگران آمریکایی، علاوه بر اینکه توافق در چارچوب ارائه شده آن شامل پیمودن مسیر قانونی در قوه قانونگذاری آمریکا نمی بود، نظر اعضای کنگره در رد یا پذیرش این توافق هم در ماهیت آن تغییری ایجاد نمی کند و رئیس جمهوری آمریکا طبق اختیاراتی که قانون اساسی به او تفویض کرده قادر به اجرای آن است. پیش از اعلام توافق برجام، اعضای کنگره آمریکا چه دموکرات و چه جمهوری خواه بر ضرورت رأی خود در مورد این توافق اصرار ورزیدند و کاخ سفید با این امر موافقت کرد، مشروط بر اینکه رأی کنگره موجب توقف در اجرای توافق نخواهد شد. حزب رقیب دولت اوباما در کنگره یعنی جمهوری خواهان که اکثریت را در دست دارند و با نوع توافق مخالفت می‌ورزند، کوشیدند تا رأی مخالف کنگره را به ابزاری برای جلوگیری از اجرای توافق تبدیل کنند، اگرچه رأی منفی به توافق هم کاری از پیش نمی‌برد. دلیل این امر را شایان سمیعی، کارشناس مسائل سیاسی و استاد پیشین دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، چنین تشریح می‌کند.
این مسئله موقعی شروع شد که مجلس سنای امریکا بر این نتیجه بود که میبایست نظریه مجلسین امریکا در مورد این مسئله حائز بشه. آمدن لایحه‌ای رو به تصویب رسوندن که آقای اوباما رو مجبور میکرد به اینکه هر گونه توافقنامه‌ای رو از نظر مجلس بگذرونن، یعنی مجلس حق نداشت بگه که این عملی نخواهد شد، فقط حق این رو داشت که بررسی بکنه و نظر خودش رو اعلام بکنه. اما این به خاطر اینکه به عنوان فقط یک رأی آری یا خیر هست وارد صحن علنی مجلس میشه، یک روزی رو سخنگوی مجلس تعیین میکنن تا قبل از 17 سپتامبر باید باشه و رأی گیری میکنن نسبت به اینه که نمایندگان موافق این تعهدنامه هستند یا مخالف. آقای اوباما مثل هر رئیس جمهور دیگر امریکا از حق وتو برخوردار است.
ولی وتوی رأی مخالف کنگره توسط رئیس جمهوری آمریکا پایان کار نیست. سنای آمریکا که در امر تنفیذ لوایح در جایگاه مهمتری قرار دارد، در برابر کاخ سفید حرف آخر را می‌زند. هنگامی که کمیته روابط خارجی سنای آمریکا پیشنهاد دخالت سناتورها در توافق هسته‌ای با ایران را به اتفاق آرا تصویب کرد، نگرانی از احتمال بی اثر شدن توافق بالا گرفت و باراک اوباما به رغم اطمینان از اختیارات قانونی خود اینچنین واکنش نشان داد.
If Congress kills this deal not based on expert analysis and without offering any reasonable alternative, then it's the United States that will be blamed for the failure.
آقای اوباما گفت اگر کنگره توافق را از بین ببرد، نه بر مبنای تحلیل کارشناسانه و بدون ارائه یک جایگزین منطقی، ایالات متحده برای شکست دیپلماسی مورد سرزنش قرار خواهد گرفت، اتحاد جهانی برهم خواهد خورد و گستره درگیری‌ها فراختر خواهد شد. با چنین دیدگاهی کاخ سفید استراتژی خود را بر کسب آرای کافی در سنای آمریکا متمرکز کرد. شایان سمیعی، کارشناس مسائل سیاسی، در مورد اهمیت جایگاه سنا میگوید:
جایگاه سنا بالاتر هست به خاطر اینه که اگر در مجلس سنای آمریکا 34 تا سناتور موافق آقای رئیس جمهور باشند، گروهی که مخالف رئیس جمهور هستند نمیتونن وتوی احتمالی رئیس جمهور رو خط بطلان روش بکشن. مجلس سنای امریکا از این قدرت برخوردار هست که حتی اگر رئیس جمهور لایحه‌ای رو وتو بکنه، مجلس سنا میتونه اون وتوی رئیس جمهور رو خط بطلان بکشه روش اگر 66 تا سناتور موافق خط بطلان کشیدن باشه.
حتی اگر احتمال کسب آرای لازم برای خونسا کردن وتوی رئیس جمهوری فراهم می بود، سناتورهای طرفدار دولت از امکان سد کردن روند رأی‌گیری برخوردار هستند. آقای سمیعی در بکارگیری این تمهید چنین می گوید:
دو تا کار می تونن انجام بدن. یا اینه که بیان برای مدت زمان زیادی بدون اینه که تعیین وقتی باشه اونقدر سر این مسئله بحث بکنن و صحبت بکنن که اجازه ندن این مسئله به رأی گیری بره. چرا؟ چون رهبر اکثریت اون حزبی که در قدرت هست در اون مجلس این حق رو داره که هر زمانی اعلام بکنه که الان موقع رأی گیری هست. اما اگر سناتوری در مورد مسئله، هر مسئله، حتی اگر بی ربط هم به اون مسئله مورد بررسی باشه صحبت داره میکنه، تا زمانی که صحبت کردن ایشون تموم نشده باشه رأی گیری نمیتونه اتفاق بیفته. در اون صورت اگر 41 نفر سناتور باشن، یعنی میخوان که آرا به 60 تا نرسه، اگر 41 تا سناتور باشن که حمایت بکنن از حق سخن گفتن یک سناتور دیگه، زمانبندی برای رأی گیری اعلام نخواهد شد. به همین خاطر مسئله اصلا لوس خواهد شد و از بین خواهد. این یک طرف کار هست. یک طرف دیگرش هم همین هست که تعدادی رو به اندازه کافی داشته باشد که بتونن حق وتوی رئیس جمهور رو تثبیت بکنن، که اون چیزی است که الان می‌بینیم که دموکرات‌ها در مجلس سنا بهش دسترسی دارن.
شایان سمیعی احتمال لغو توافق برجام توسط رئیس جمهوری آینده آمریکا را نیز نفی می‌کند و آن را امری بسیار دشوار می‌داند و می‌گوید که این امر بار دیگر دخالت و رأی سنای آمریکا را لازم خواهد داشت. سنت سیاسی در آمریکا نیز لغو توافقی پذیرفته شده از سوی رئیس جمهوری بعدی را بر نمی‌تابد. به این ترتیب بر چارچوب مقررات و آیین‌نامه‌های پیچیده و ویژه کنگره، مکانیزم تاریخی بار دیگر به کمک رئیس جمهوری آمریکا آمده و راه قانونی شدن توافق برجام را هموار ساخته است. مجلس سنا تا 26 شهریور ماه فرصت دارد تا رأی خود را صادر کند.
Agreement not only paves Iran's path to a nuclear capability, it will further...